19 مرداد 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استصحاب عدم نسخ بود. گفتیم این استصحاب عدم نسخ در دو مقام باید جاری کنیم. یکی استصحاب عدم نسخ نسبت به شرایع سابقه، دوم استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شریعت اسلامیه. فعلا مقام اول بحث استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه آیا جاری می شود یا جاری نمی شود. این استصحاب عدم نسخ نسبت به شرایع سابقه شک در دو چیز می تواند تعلق بگیره. یه وقت ما شکمون تعلق میگیرد به مجعول، یه وقت شک در ناحیه جعله. استصحاب عدم نسخ معناش بقای جعل سابق، بقای جعل شارع و انشاء اون است. اون وقت این استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه تارتن به عنوانی تعلق میگیرد که قابل انطباق بل اهل دیانت اسلامیه نیست، یعنی حکم مثلا در همون شرایع سابقه رفته بر روی نصارا یا بر روی یهود. مثل یا رفته بر روی عنوان مثلا بنی اسرائیل. خب این عناوین که قابل انطباق بر ما نیست که. پس اگر گفت یا ایها الیهود مثلا اقیموا الصلاة، خب این شامل حال من و شما نمیشه چون ما که یهود نیست. یا اگر گفت یا ایها البنی اسرائیل آتوا الزکات، اینم که شامل حال ما نمیشه چون ما بنی اسرائیل نیست. اخرى احکامی که در شریعت شرایع سابقه هست روی عنوان مردم رفته، یعنی میگه یا ایها الناس و حکمی رو جعل کرد، یا رفته روی یا ایها الذین آمنوا و حکمی رو جعل کرد. خب واضح هست بحث در این قسم ثانی است، یعنی اون احکامی که قابلیت این رو دارد که شامل حال ما بشود. حالا بحث در استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه در دو جهت بحث واقع می شد. جهت اولین که آیا مقتضی برای جریان این استصحاب وجود دارد؟ دو، جهت دوم، علی فرض این که مقتضی وجود دارد آیا مانعی از جریان این استصحاب نیست یا هست؟ اول باید جهت اولا رو بحث بکنیم. ببینیم آیا اصلا مقتضی برای جریان این استصحاب وجود دارد یا اصلا مقتضی وجود ندارد. خب می دانید که مقتضی جریان استصحاب یعنی چی؟ یعنی شمول ادله استصحاب در این مورد. آیا ادله استصحاب استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه را میگیرد یا نمیگیرد؟ اگر گفتید میگیرد یعنی مقتضی وجود دارد، اگر گفتید نمیگیرد یعنی مقتضی موجود نیست. اشکال کردن به این که مقتضی موجود نیست. چرا؟ گفتن آقا استصحاب قوامش به چه بود؟ استصحاب دو تا رکن رکین داشت، یقین سابق، شک لاحق. یعنی در استصحاب معتبر است که شما یک متیقن سابق داشته باشید، یک شک لاحق. فرموده اند هر دو رکن استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه که اهل شریعت اسلامیه بخواهند اون رو استصحاب کنن، هر دو رکن استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن کسی که اهل شریعت اسلامیه هست از اول یقین ندارد که احکام شرایع سابقه شامل حالش میشه. یعنی اصلا من مسلمان شک دارم آنچه که در تورات است، آنچه که در انجیل است، آنچه که در صحف ابراهیم است، آنچه که در زبور داوود است، آیا شامل حال منم میشه یا اینا شامل حال من اصلا نمیشن؟ پس یقین سابقی اصلا وجود ندارد. وقتی یقین سابقی نباشد، شک لاحقی هم مترتب نیست. بنابراین مقتضی برای جریان استصحاب عدم نسخ نسبت به شرایع سابقه وجود ندارد. یعنی دلیل استصحاب در این مورد موضوع ندارد. این اشکال. شیخ دو تا جواب از این اشکال داد در رسائل جلد 3 صفحه 225. جواب اول شیخ اینه: می‌فرماید که بسیار خوب، شما درست میگید. موضوع استصحاب نسبت به کسی که شرایع سابقه را درک نکرده، مثل من و آقای سنایی، بله موضوع استصحاب منتفیست، لکن موضوع استصحاب ثابت است در حق کسی که شرایع سابقه را درک کرده است. مثلا فرض بفرمایید سلمان فارسی، چون میگن عمرش هم طولانی بوده است. خب سلمان فارسی که مسیحیت رو درک کرده، اسلام رو هم درک کرده است، پس دو تا شریعت رو درک کرده است. کسی که شرایع سابق رو هم درک کرده است، خب یقین به جهل دارد دیگه، یقین دارد سلمان احکام شریعت مسیحیت در حق او مجعول بوده است. ثم بعد از این که منتقل می شود به شریعت و دیانت مقدسه اسلامیه، شک می کند آیا اون احکام مسیحیت نسخ شد یا نه، استصحاب می کند چی؟ بقای اون احکام را. خب حالا ما چند تا سلمان داریم که دو تا شریعت رو درک کرده باشن؟ خب شیخ میگد که خیلی خوب، وقتی که نسبت به سلمان و مدرک شریعت این حکم ثابت بشود، به قاعده اشتراک در تکلیف برا من و آقای سنایی هم که مدرک شریعت نیستیم چه میشه؟ ثابت میشه. شما یه قاعده داریم که سلمان تکلیفش با من و شما چیه؟ یکیست. به قاعده اشتراک در تکلیف برای کسی هم که درک شریعت این رو نکرده است ثابت می شود. این جواب اشکال، جواب اول شیخ برای اشکال اینکه مقتضی موجود نیست. میگه بفرمایید استصحاب به این بیان جاری میشه. بر شیخ اشکال کرده ام، دو تا اشکال. اشکال اول، گفتند آقا شما کار رو با چی تمام کردی؟ با قاعده اشتراک. با قاعده اشتراک در تکلیف شیخ مطلب رو تمام کرد. میگیم خیلی خوب، قاعده اشتراک در تکلیف در احکام شامل میشود هم احکام واقعیه را، هم احکام چی؟ ظاهریه را. چون اشتراک در تکلیف مطلق تکلیف است دیگه، هم حکم واقعی را میگیرد هم حکم ظاهری. اما اون جایی که دلیل دال بر حکم لفظی باشد، مثلا یه اطلاق لفظی شما داشته باشید، اگر یه اطلاق لفظی داشته باشید، بله مطلب درسته. هم چرا میگیرد؟ هم قاعده اشتراک هم حکم واقعی رو میگیرد هم حکم ظاهری را. اما اگر قاعده دلیل بر حکم شما دلیل لبی باشد. دلیل لبی وقت دیگه اکتفا میشد به چی؟ به قدر متیقن. و قدر متیقن از احکام، احکام واقعیه هست. و مفاد استصحاب حکم چیست؟ ظاهری است. و دلیل دال بر قاعده اشتراک دلیل لبی است. چرا؟ چون دلیلی که بر قاعده اشتراک وجود داره اجماع، ضرورت، تسالم، اینا همش دلیل لبی است. وقتی که دلیل دال بر قاعده اشتراک اجماع و ضرورت و تسالم شد که دلیل لبی است، بنابراین شما در قاعده اشتراک باید اختصار بکنید بر اون احکامی که قدر متیقن است. و اون احکامی که قدر متیقن است احکام چیست؟ واقعی است. و خروجی استصحاب حکم واقعی است یا ظاهری؟ حکم ظاهری است. پس بنابراین به قاعده اشتراک حکم ظاهری تمام نمی شود. این اشکال اول بر شیخ اعظم انصار. اشکال دوم، بسیار علا فرضی که از اشکال اول رفعیت کنیم و اطلاق را در قاعده اشتراک بپذیریم و بگوییم که قاعده اشتراک در تکلیف هم احکام واقعیه و هم احکام ظاهریه هر دو را میگیرد، این قاعده اشتراک تمام می شود در جایی که وحدت در صنف باشد. وحدت در صنف، مثلا مسلمان ها همشون مشترکن در احکام صلات مسافر، یا همشون مشترکن در خمس غنائم، یعنی وحدت صنفی. نمیتونیم بگون که حکم مشترک است بین مسافر و حاضر، میشه؟ حکم مشترک بین مسافر و حاضر که نیست. حکم صلات مسافر مختص است به مسافر، پس باید یه وحدت صنفی باشد. خمس، خب خمس مال کیست؟ الخمس فیما افاد الناس. حالا یک کسیست در روزگار ما میگه آقا من اصلا چی؟ من اصلا فایده ای ندارم، من اصلا هیچی استفاده ای به من نمیرسد، من فایده ای بهم نمیرسد. خب کسی که فایده ای بهش نمیرسد، شما میتونین بهش بگون که در خمس، در وجوب ادای خمس مشترک است با اون کسی که فایده بهش میرسد. پروازه هستی، باید وحدت صنفی باشه. یعنی قاعده اشتراک تمام است لیکن یه شرط داره، شرطش وحدت در صنف. این صنف، توجه می‌فرمایید، این صنف هر صنفی در احکام مشترکه اون صنف بله با هم برابرن. شما میگن بر مکلف صلات واجب است، صوم واجب است، درست؟ خب همین مکلف اگر مسافر شد صلاتش از تمام میشد قصد، صومش هم باید افطار کنه. و همین مکلف اگر حائض شد، درسته؟ اگه این مکلف شد زن حائض، نه صلات دارد نه چی، نه صیام دارد دیگه. پس بنابراین قاعده اشتراک یه وحدت صنف هم میخواد. حالا که وحدت صنف میخواد، خب بین من و آقای سنایی که مدرک شریعت اسلامیه هستی و سلمان فارسی که مدرک چیه؟ شریعتین است. فرض بفرمایید هم مسیحیت را درک کرده است هم اسلام را، درست شد؟ ما و سلمان اختلاف در صنف داریم. سلمان مدرک شریعت یه صنفی بود، تمام شد. ما آمده این بعد او، ما صنف دیگریم. اگر نگم دو صنف هستیم، لا اقل شک در این داریم که آیا صنف واحدیم یا نه. بنابراین اگر ارکان استصحاب تمام باشد برای سلمانی که مدرک شریعتینه، ارکان استصحاب برای منی که یه صنف بعدی هستم، یه صنفی هم غیر سلمان، این ارکان استصحاب برای من تمام نمی شود. این دو تا اشکال بر شیخ کرده هم. شیخ آمد به قاعده اشتراک مقتضی استصحاب رو درست کرد، آقایون آمده اند قاعده اشتراک شیخ را در اشکال اول خود قاعده اشتراک را گفتند، این چون دلیلش لبیست فقط احکام واقعی را میگیرد، احکام ظاهری را نمیگیرد، چون دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا بشه، قدر متیقنش احکام واقعیست و خروجی استصحاب حکم ظاهریست، پس قاعده اشتراک حکم ظاهری را نمیگیرد. اشکال دوم کردن که آقا به فرض که قاعده اشتراک حکم ظاهری را هم بگیرن، در قاعده اشتراک وقتی جاری میشد که وحدت صنفیه باشه و در ما نحن فیه بین مدرک شریعتین و مدرک شریعت اسلامیه وحدت صنفی نیست، بنابراین قاعده اشتراک در حق این دوتا جاری نمیشد، درست شد؟ این دو تا اشکال به قاعده اشتراک شیخ. پس اشکال اول که مقتضی برای این استصحاب وجود ندارد، این اشکال چه شد؟ اشکال زنده شد. خب مرحوم آقای حاج شیخ، یعنی آیت الله مؤسس حائری،
حاج شیخ در دوررشون صفحه 548، حاج شیخ در دورر از شیخ دفاع میکنه. ببینیم دفاع آیت الله مؤسس حائری از شیخ چیست. می فرمایند که من و آقای سنایی که مدرک شریعتین نیستیم، بله ما یقین نداریم که حکمی در شریعت سابقه برای ما جعل شده باشد. پس ما یقین به جعل نداریم نسبت به خودمون، که شک درش داشته باشیم. لکن ما یقین داریم به جعل احکامی برای مدرک شریعتین، یقین داریم برای سلمان حکم جعل شده و شک داریم این حکمی که برای سلمانی که مدرک شریعتین است، آیا این حکم برای سلمان نسخ شده یا نه؟ چه جاری میشد؟ استصحاب عدم نسخ برای برای مدرک شریعتین، برای سلمان استصحاب عدم نسخ جاری میشه. آقای حائری میفرمایند این جریان استصحاب عدم نسخ برای سلمان تصحیح میکند موضوع حکم را نسبت به من و آقای سنایی که فقط مدرک شریعت اسلامیه هستیم. خب چجوری تصحیح میکند؟ یعنی من و آقای سنایی که مدرک شریعتین نیستیم یقین داریم که سلمان مدرک شریعتین احکامی داشته است در شریعت مسیحیان که بوده است، و شاک هستیم به بقای اون احکام نسبت به سلمان. خیلی خوب، بنابراین وقتی که میگم سلمانی که درک دو شریعت رو کرده است، الان که در شریعت اسلامی قرار گرفته شک دارد احکام نصارا در حقش باقی است یا نه، استصحاب عدم نسخ رو میکند. بعد میگم که ما هم مثل سلمانیم. چرا؟ به خاطر اینکه بین ما و سلمان چه وجود دارد؟ اشتراک در تکلیف وجود دارد. ما و سلمان بینمون در تکلیف ملازمه وجود داره. تکلیف سلمان تکلیف منم هست، فرقی با هم نداریم. باشه. بله. بله. نه راه ها عوض کنیم. سلمان که یقین داشت، ثم شک کرد، استصحاب در حقش جاری است. خلاص. پس سلمان استصحاب عدم نسخ میکنه. آقای حائری میگه بین ما و سلمان هم در تکلیف فرقی نیست. ملازمه در تکلیف وجود دارد بین ما و سلمان. هرچه تکلیف سلمان است، تکلیف ما هم هست.
شریعت مقدس
اشکال نداره. خروجی برای سلمان او احکام شریعت نصارا که شک در نسخش دارد برای سلمان حجت استصحاب عدم نسخ جاری میکنن. وقتی برای سلمان حجت شد، قاعده ملازمه چی؟ این که تکلیف بین من و سلمان مشترک. آقا ما نگفتیم استصحاب در حق ما جاری میشه. ما میگم قاعده اشتراک مطلب رو نسبتی به ما تموم بکنه. نه، اشتراک در تکلیف که هرچه تکلیف سلمان بوده، تکلیف منم همونه. این اجازه بدید، ما استصحاب جاری نمی کنیم، سلمان استصحاب جاری میکنه. سلمان که استصحاب جاری کرد، حکم سلمان که معلوم شد، ما میگم خب ما قاعده اشتراک جاری میکنیم. ما میگم من و سلمان تکلیفمون یه چیز است. وقتی من و سلمان تکلیفمون یه چیز است، پس همون خروجی استصحاب که برای سلمان تکلیف شد، برای منم تکلیف. حالا من استصحاب جاری نمیکنم، سلمان داره استصحاب جاری. و جریان استصحاب سلمان درسته. سلمان استصحاب جاری میکنه، من قاعده اشتراک رو جاری میکنم. میگم همونی که برای سلمان حجت است و تکلیف است، چون من و سلمان تکلیفمون یکیه، فرقی با هم نداریم از حیث تکلیف. تکلیفمون یکیست. اونی که سلمان استصحاب کرد، استصحاب اون حکم تکلیفش در این شریعته. وقتی استصحاب حکم تکلیفش در این شریعت است، پس میشد اون استصحاب خروجیش برای سلمان میشه تکلیف. وقتی شد تکلیف، قاعده اشتراک رو بیارید که شیخ گفت. قاعده اشتراک که بیارید، تکلیف من و سلمانم میشد یکی. پس اون استصحاب خروجی اون استصحاب در حق منم به قاعده اشتراک، یعنی این که ما میدانیم بین ما و سلمان ملازمه در تکلیف وجود داره. هرچه تکلیف سلمانه، تکلیف منم هست. درست شد؟ میشه؟ به قاعده اشتراک مطلب در حق من ثابت میشه. این فرمایش آقای، اجازه بدید، این فرمایش مرحوم آیت الله مؤسس، این تقریر دیگری است از بیان شیخ. یعنی آقای حائری همون فرمایش شیخ را دارد تقریر جدیدی میکند. میشد پذیرفت فرمایش آقای حائری را یا نمیشود؟ ظاهراً بیان آیت الله مؤسس قابل مناقشه است. اولین اشکال بر ایشون این است: اصول عملیه مطلق و از جمله اونها استصحاب وظیفه خود شاک است. من کان علی یقین فشک، درسته؟ یعنی خود استصحاب رو باید جاری کنی. جریان استصحاب توسط شخص آخر و حجیتش برای من احتیاج به چه دارد؟ دلیل دارد. یعنی آقای حق پرست استصحاب رو جاری کنن، چون ارکان استصحاب در حق آقای حق پرست چیه؟ تمام است. بعد آقای حق پرست که استصحاب رو جاری کردند، خب من بگم خیلی خوب، خروجی استصحاب آقای حق پرست در حق منم چیست؟ حجت است. میشد این رو گفت؟ یا هر کسی باید چه کند؟ باید خودش استصحاب رو جاری کند. ارکان استصحاب در حق آقای حق پرست تمام، خوب استصحاب در حق او تمام است، جاری کنه. برا من چی؟ برا من ارکان استصحاب تمام نیست. خب من استصحاب جاری نمیتونم بکنم، پس خروجی من میشه عدم جریان استصحاب، خروجی آقای حق پرست میشه استصحاب. هر کسی هم استصحابش برای کی حجته؟ برای خودش حجته است. درست شد؟ خب بنابراین آقای حائری می‌فرمایند من استصحاب رو جاری نمی کنم، سلمان جاری می کنه. خب سلمان جاری می کند، خروجی استصحاب سلمان برای خودش حجته است. چرا خروجی سلمان خروجی استصحاب سلمان برای من حجت باشد؟ در حق من ارکان استصحاب تمام نیست. وقتی در حق من ارکان استصحاب تمام نیست، چون من یقین سابق ندارم، وقتی یقین سابق ندارم رکن استصحاب تمام نیست. بنابراین استصحاب در حق من جاری نمیشد، ولی شما میگون در حق سلمان جاری میشد. خب سلمان استصحابشو بکند عمل کند، به من چه؟ استصحاب که در حق من جاری نمیشد. بله یه جاهایی هست که شما میگویید که مجتهد استصحاب رو جاری میکند و خروجی اون رو به مقلدش میگوید و اون خروجی استصحابی که مجتهد جاری کرده برای مقلدش حجت است. شما یه جایی اینو میگون، میگون بسیار خوب، اون اشکالی نداره، او دلیل خاص میخواد، او دلیل خاص میخواهد. مقلد استصحاب و بلد نیست، ضوابط جریان استصحاب رو بلد نیست، مجتهدش بلد است. او استصحاب رو جاری میکنه. وقتی استصحاب رو جاری کرد در اختیار کی میگذارد؟ خروجیش رو در اختیار مقلدش میگذارد. اینجا دلیل خاص بر حجیت این استصحاب وجود دارد. اما در موارد دیگر یکی دیگه استصحاب رو جاری کنه، بعد این استصحاب در حق دیگری هم چه باشد؟ حجت باشد. خب ما اینو قبول نداریم. فرض بفرمایید که آقای حق پرست حالت سابقه این آب رو میدونه نجاست، شک میکنه الان آیا آب پاک شده یا نشده، چه جاری میکنه؟ استصحاب نجاست. اون حالت سابقه نجاستی که آقای حق پرست میدوند، اون حالت سابقه رو من نمیدونم، درسته؟ آقای حق پرست آب رو استصحاب نجاست جاری میکند، من چه جاری میکنم؟ کل شیء طاهر، من کل شیء طاهر جاری میکنم، او استصحاب نجاست جاری میکنه. خب آیا استصحاب نجاست او در حق من حجته؟ بگو آقا این آب بالاخره یا پاکه یا نجسه، شق سوم که ندارد که. الان او دارد میگه آب نجسه، من دارم میگم چی؟ پاکه. بالاخره آب پاکه یا نجسه؟ یکیشه. ولی هر کسی به چی عمل میکنه؟ به حجت شرعی پیش خودش. حجت شرعی پیش آقای حق پرستی که حالت سابقه نجاست داره استصحاب نجاست است. من حالت سابقه نجاست آب رو ندارم، من الان به این آب رسیدم، شک دارم طاهرون همچی نجس و قاعده طهارت میگد کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، قاعده طهارت به من میگه حکم طهارت بکن، به اون استصحاب نجاست میگه حکم نجاست بکن. آیا استصحاب نجاست آقای حق پرست در حق من حجت است؟ من که یقین سابق ندارم که. چجوری برای من حجت باشه؟ چجوری؟ علاوه فرضی که ما در باب موضوعات خبر واحد را حجت بدانیم، تازه خبر واحد غیر استصحاب واحد. اولا در باب موضوعات خبر واحد را حجت نمیدانیم، عملا به بینه، چون شارع اقدس در باب موضوعات چرا حجت قرار داده؟ بینه را، بیانه اخبار دو مرد عادل است. شما عدالتتون قبول، الا اینکه دو مرد عادل، شما یه عادلید، یک دو اخبار نمیدین. اخبار او جایی است که شما میگون من میدانم این آب نجس، استصحاب نجاست اخبار به نجاست نیست، یقین سابق است. احسان الان خودت هم چه هستی؟ خودت هم الان شاک، یعنی الان خودت هم یقین نداری نجاست، ولی شارع در حق شما که یقین سابق داری اون یقین سابقه دو برداشته در ظرف شک دم آورده. درسته؟ پس حتی شما نمیتونی اخبار به نجاست بدهی. چون الان خودت شک داری آب پاکه یا نجاست. وقتی کسی شک دارد چیزی پاکه یا نجاست چجوری میتونید اخبار به نجاست بدهی؟ شما اخبار به استصحاب نجاستت میتونی بدهی. که آقا من حالت سابقه این آب نجاست بوده، الانم منم مثل تو شک دارم، ولی چون شما حالت سابقه رو داری استصحاب نجاست جاری میکنی، من که حالت سابقه رو ندارم که، من قاعده طهارت جاری میکنم. ببینید سلمان استصحاب میکند قبول، ارکان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه در حق مدرک شریعتن مثل سلمان تمام. سلمان استصحاب عدم نسخ احکام نصارا رو میکند چشم تمام. استصحاب سلمان برای چی در حق من حجت باشه؟ سلمان استصحاب کرد تمام، من که سلمان نیستم، من که یقین به اون حالت سابقه ندارم که. بنابراین استصحاب سلمان در حق من غیر سلمان که مدرک شریعتین نیستم، من فقط مدرک شریعت اسلامیه هستم، منی که فقط مدرک شریعت اسلامیه هستم، استصحاب سلمان در حق من حجت باشه؟ چه دلیلی داره؟ استصحاب هیچ کس در حق دیگری دلیل و اعتباری ندارد. این اشکال اول بر آقای حائری. اشکال دوم، اگر بخوان آقای حائری از قاعده اشتراک اینجا استفاده کنن، بگن وقتی سلمان استصحاب کرد به قاعده اشتراک، حکم من و آقای سنایی هم میشد همون حکم سلمان به قاعده اشتراک در تکلیف. میگم ما که عرض کردیم قاعده اشتراک در تکلیف احتیاج به وحدت چه دارد؟ صنفی دارد. یعنی علاوه بر تکلیف باید صنف مکلفینم یکی باشد. و خود این که سلمان مدرک شریعتین است و من آقای سنایی فقط مدرک شریعت اسلامیه هستیم، این خودش چی میارد؟ اختلاف در صنف میارد. بنابراین صنف سلمان با صنف ما با هم تفاوت دارد. یه تعداد محدودی بودن در صدر اسلام که اینا مدرک شریعتین بودن، اینا به تعداد انگشتان یه دستم نمی رسیدن. یکی سلمان است، یکی اون المرأة الاصفهانیه هست، بله، که این زن اصفهانی است که اصلا سلمان را دلالت میکند بر پیامبر خاتم. حالا این زن اصفهانی چیکار میکرده است در حجاز اون وقت نمیدونیم، ولی این هست که تو مدینه به سلمان میگه سلمان پاشو، ای پیغمبر خاتم آمده است، پاشو برو پیشش. هیچ اسمی یا هیچی هم نداری تو مدینه، فقط میگن المرأة الاصفهانیه. خب این زن اصفهانی، خب این خودش هم مدرک شریعتین، سلمان هم مدرک شریعتن. خب اینا چند نفر بیشتر نیست؟ خب غیر اینا بقیه ما همه میشیم فقط مدرک شریعت اسلامیه. خب صنف اختلاف پیدا کرد، اونی که مدرک شریعت اینه اون یه صنف احکام خودشو داره، ما که فقط مدرک شریعت اسلامیه هستیم ما یه صنفی احکام خودمونو داریم. بنابراین اگر بخواهند از قاعده اشتراک هم استفاده کنند، قاعده اشتراک نمیتواند این مطلب رو ثابت کنه. پس دفاع مؤسس حائری رضوان الله تعالی علیه از شیخ اعظم انصاری قدس سره تمام نمی شود. این جواب اول شیخ و اشکالی که بر شیخ کردیم. جواب دوم شیخ طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
دلیل عرض این باشه که دلیل نداریم و نصف شرای اسلام بوده به دین ما شریعت اگر دلیل داریم در نصفش داری برای اسلام
از اگر یادون باشد ما عکسش گفتیم آقای حق پرست، ما گفتیم اصلا شریعت و دین یکی و او شریعت و دین خداست و اینا همه دین خداست. مبلغش یه وقت نوح، یه وقت ابراهیم، یه وقت موساست، یه وقت عیساست. و شریعت را شریعت الله گرفتی و دین خدا رو اسمشو گذاشتیم اسلام بالمعنى العام. اگر اینجور بگو دیگه فرمایش شما ناتمام میمونه. یعنی اینا همش یکیه منتها در اطوار مختلف، در کلاس های مختلف. کلاس نوح ابتدایی است، کلاس موسی از ابتدایی مثلا اواخر ابتدایی است، کلاس عیسی بفرمایید متوسط است. شما بالاترین مرتبه یعنی این شریعت در بالاترین رتبه و جایگاه و کلاسش میشد شریعت محمدیه. حالا اون یه بحثی است که آیا احکام شریعت عیسی و موسی، بله دیگه اگر گفتیم منحصر به قوم بنی اسرائیل اصلا در لذا اینجا یه بحث اضافه کردم، اونایی که مال خداشونه مال خودشونه. اون جاهایی که میگد یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو این بحث جاری میشه.